خب تصور کنید تمام چیزهایی که از بچگی درباره رقابت سالم یا مثلا برداشتن قدمهای کوچیک و الگوبرداری از بهترین ها به شما یاد دادن دقیقا همون چیزهایی باشن که باعث بشن هیچ وقت به یه موفقیت خیره کننده نرسید.
آره، واقعا این ایده آدم رو شوکه میکنه. یعنی هرچی تا الان خوندیم و شنیدیم رو زیر سوال میبره.
دقیقاً. تصور کنید فرمول استانداردی که دانشگاه‌ها برای موفقیت تجویز می‌کنن راستاش فقط یه دستورالعمل برای رسیدن به یه حد متوسط و خسته کننده است. امروز تو این بررسی عمیق قراره تمام این پیش‌فرض‌های ذهنی شما رو زیر و رو کنیم.
ما قرار بریم سراغ ایده‌های به شدت جنجالی اما منطقی کتاب 0 به 1 نوشته پیتر ثیل. این فقط یه راهنمای کسب و کار نیست، میدونی؟ بیشتر شبیه یه مانیفست برای نوآوری تو عصر مدرنه.
100%. هدف ما امروز اینه که بفهمیم چرا پیشرفت واقعی تو کپی کردن چیزی که الان وجود داره نیست و چطور این طرز تفکر میتونه دیدگاه شما رو نسبت به فرصتها تغییر بده. خب بیای موضوع رو باز کنیم. ما معمولا هر نوع رشدی رو پیشرفت میدونیم، درسته؟
آره خب، ولی منابع ما اینجا یه خط کشی خیلی واضح انجام میدن. ببین، ما دو نوع پیشرفت داریم. اولی پیشرفت افقیه، یعنی رفتن از عدد 1 به n،
یعنی همون کپی کردن.
دقیقاً. مثلا شما یه مدل اثبات شده مثل یه اپلیکیشن ارسال غذا رو میگیری و تو شهرهای مختلف کپی میکنی. به این میگیم جهانی سازی. اما نوع دوم پیشرفت عمودیه، یعنی رفتن از 0 به 1.
آها، یعنی خلق یه چیزی که اصلا قبلا وجود نداشته.
درسته.
بذار یه مثال بزنم تا برای شنونده هامون ملموستر بشه. پیشرفت افقی مثل اینه که شما یه ماشین تحریر داری، بعد میای 100,000 تا ماشین تحریر دیگه عین همون میسازی تا به دست همه برسه. اما پیشرفت عمودی یعنی شما به ماشین تحریر نگاه میکنی، بعد میری نرم افزار پردازشگر کلمه مثل ورد رو اختراع میکنی. اینجوری بازی کلن عوض میشه.
چه تشبیه خوبی.
ولی خب یه سوال مهم اینجا پیش میاد. چرا دنیای تجارت اینقدر روی همون ماشین تحریرها و پیشرفت افقی وسواس داره؟ چرا همه فقط میخوان 1% از بقیه بهتر باشن؟
راستش ریشه این وسواس برمیگرده به یه ترومای جمعی تو بازار. مشخصا ترکیدن حباب .com تو اواخر دهه 90 میلادی.
وای، آره، سال 1999 یه جنون عجیبی بود.
دقیقاً. هر کسی با یه ایده خام و یه پسوند .com میلیون ها دلار سرمایه می گرفت. وقتی تو سال 2000 این حباب ترکید، سرمایه گذارا به شدت ترسیدن و محافظه‌کار شدن.
پس به خاطر همینه که سیلیکون ولی اون قوانین نانوشته رو برای خودش ساخت. اینکه پیشرفت باید قدم به قدم باشه یا مثلا برنامه ریزی بلند مدت خطرناکه.
آره، و اینکه رقابت تو بازارهای فعلی امن‌تر از خلق بازارهای جدیده.
اینکه دقیقا همون تفکر استارتاپای چابوک یا اجایل هست که امروز همه جا میشنویم. میگن فقط یه محصول اولیه بساز و کم کم بهترش کن.
درسته. ولی پیام منابع ما اینه که این درس‌های محتاطانه در واقع زهر قاتل نوآوری هستن.
اینجا میخوام کمی روی مفهوم جهانی سازی مکس کنم. به ما همیشه گفتن گسترش جهانی یا همون پیشرفت افقی نهایت موفقیته. اینکه محصولت بره چین و هند و آفریقا. چرا بدون پیشرفت عمودی این یه فاجعه است؟
خب ببین، معادله ریاضی پشت این قضیه خیلی بیرحمه. تکنولوژی یعنی انجام کارهای بیشتر با منابع کمتر. حالا اگه ما پیشرفت عمودی نداشته باشیم و فقط بخوایم سبک زندگی فعلی رو برای 8 میلیارد نفر کپی کنیم، چی میشه؟
خب منابع زمین تموم میشه دیگه.
دقیقاً. با همون سوختهای فسیلی و روشهای قدیمی ما تو چند سال به فروپاشی زیست محیطی میرسیم. پیشرفت افقی به تنهایی بشریت رو به بنبست میکشونه.
پس بقای ما به همون جهش 0 به 1 وابسته است. خب این ما رو میرسونه به یکی از جنجالی ترین بخشهای بحث امروز. وقتی قبول کنیم باید یه چیز کاملا جدید بسازیم، به این جمله معروف میرسیم که میگه رقابت برای بازندگان است.
آره، این جمله اولش خیلی مغرورانه به نظر میرسه.
راستش اصلا غلط به نظر میرسه. مگه رقابت موتور محرک سرمایه داری نیست؟ مگه باعث نمیشه گوشی های بهتر و پروازهای ارزون تر داشته باشیم؟
چیزی که اینجا جذابه همون تضادشه. ما فکر میکنیم سرمایه داری و رقابت هم معنی هستن، ولی تو
اقتصاد واقعی متضاد همن.
چطور؟
هدف سرمایه داری انباشت سرمایه است. ولی توی بازار کاملا رقابتی شرکت‌ها مدام قیمت‌ها رو میارن پایین تا سهم بازار بگیرن. در نتیجه حاشیه سودشون نابود میشه.
آها، یعنی پولی که باید صرف تحقیق و توسعه آینده بشه تو جنگ روزمره میسوزه.
دقیقاً. رقابت سرمایه رو از بین میبره.
بذار با یه مثال روزمره بگیم. رقابت تو بازار شلوغ مثل اینه که 10 نفر بخوان همزمان با 10 تا نی از یه لیوان کوچیک آب میوه بخورن. آخرش به هیچ کسی چی نمیرسه.
آره و همه هم خسته میشن. اما انحصار یعنی چی؟ یعنی شما بلند میشی و دستگاه آب میوه‌گیری خودت رو اختراع میکنی. شرکت‌های موفق انحصار دارن چون یه مشکل منحصر به فرد رو حل کردن.
و جالب اینجاست که هر دو گروه هم دروغ میگن.
آره درسته. شرکت‌هایی که تو رقابت شدیدن مثلا یه رستوران جدید مدام دروغ میگن که ما خاصیم و سس مخصوص داریم.
در حالی که رو لبه یه تیغ ورشکستگی هستن.
دقیقاً. از اون طرف شرکت‌های انحصاری بزرگ مثل گوگل هم دروغ میگن که رقیب دارن. میگن ما تو بازار بزرگ تبلیغات با تلویزیون رقابت میکنیم تا دولت‌ها بهشون گیر ندن.
اینجا جاییه که موضوع واقعا جالب میشه. ما چطور میتونیم یه انحصار بسازیم؟ منظورم انحصار با زور و رانت دولتی نیستا، انحصار خلاقانه.
تو منابع ما 4 تا ستون اصلی برای این کار هست. اولیش تکنولوژی انحصاریه. محصول شما نباید 10% بهتر باشه، باید حداقل 10 برابر بهتر باشه.
10 برابر خیلیه. ستون دوم چیه؟
عصب شبکه‌ای، یعنی محصولت هرچی کاربر بیشتری بگیره برای همه ارزشمندتر بشه، مثل فیسبوک.
درسته، وقتی فقط 10 نفر توش بودن به دردی نمیخورد. ستون سوم هم اقتصاد مقیاسه، یعنی هرچی بزرگتر میشی هزینه تولید واحد بعدی به 0 نزدیک بشه، مثل تولید یه نرم افزار.
دقیقاً. و ستون چهارم برندسازی، یه جایگاه روانی قدرتمند تو ذهن مشتری که کسی نتونه تقلیدش کنه، مثل کاری که اپل کرد.
ولی یه نکته مهم اینه که از روز اول نباید دنبال فتح دنیا باشی، مگه نه؟
100% اشتباهه اگه بخوای از همون اول بری توی بازار بزرگ و شلوغ.
باید کوچیکترین بازاری که نیاز شدیدی بهت داره رو پیدا کنی، پادشاه اون برکه کوچیک بشی و بعد به بازارهای بزرگتر حمله کنی.
خب حالا این سوال پیش میاد، آیا این اتفاق با شانس به دست میاد؟ جامعه خیلی دوست داره موفقیت رو به شانس ربط بده.
ولی تو بلیت بخت آزمایی نیستی. اگه موفقیت فقط شانس بود، آدما نمیتونستن چند بار شرکت میلیارد دلاری بسازن.
دقیقاً، موفقیت نتیجه طراحیه.
من همیشه درگیر این ایده مزیت اولین نفر بودم. میگن اگه ایده‌ای داری سریع اجرا کن تا اولین باشی.
در حالی که کتاب میگه هدف اولین بودن نیست، هدف آخرین بودنه. شما باید آخرین نفری باشی که توی بازار به تکامل نهایی میرسه.
آره، مهم نیست کی مسابقه رو شروع میکنه. مهم اینه کی از خط پایان میگذره و پیش رو مال خودش میکنه. و برای این کار باید قانون توان رو درک کنیم.
همون power law.
ذهن ما انتظار توزیع نرمال داره. فکر میکنیم 10 واحد تلاش 10 واحد نتیجه میده. در حالی که تو سرمایه گذاری خطرپذیر مثلا از 10 تا استارتاپ 8 تاشون پودر میشن، یکی تازه خرجش رو در میاره، اما اون یه دونه استارتاپ آخر انقدر رشد نامایی میکنه که کل ضررها رو میشوره میبره.
اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، قانون توان تو زندگی شخصی شما هم صدق میکنه.
چطور؟
وقتی شما 5 تا مهارت رو در حد متوسط یاد میگیری تا رزومت پر بشه، داری روی سبدی از متوسط ها شرط میبندی. بازار به کسی پاداش نامایی میده که تو یه مهارت کمیاب بی نظیر باشه.
وای، این خیلی زنگ بیدار باشه خوبی بود. خب ما این ایده انحصاری رو از کجا پیدا کنیم؟ به نظر میرسه همه چی قبلا اختراع شده.
این یه سوال مهم رو ایجاد میکنه. پاسخ تو کشف راز هاست، حقایق پنهانی که بقیه نادیده میگیرن.
یعنی همون توهم پایان کشفیات باعث میشه آدما دست از جستجو بردارن؟
دقیقاً. کسب و کاری که بر پایه یه راز بنا نشه نمیتونه انحصار ایجاد کنه.
خب این همه به چه معناست؟ بهترین پروژه ها دقیقاً همون هایی هستن که بقیه نادیده میگیرنشون یا حتی بهشون میخندن.
و وقتی راز رو پیدا کردی، باید پایه‌ها رو محکم بذاری. تصمیمات هفته‌های اول مثل کد ژنتیکی شرکته.
یعنی اگه هم بنیان گزاره‌ها همدیگر رو خوب نشناسن، تو اولین بحران از هم میپاشن.
آره، یا ساختار مالکیت اگه شفاف نباشه، میشه یه بمب ساعتی. استارتاپ در واقع کوچیکترین گروه از آدم هاست که میتونی متقاعدشون کنی آینده رو با هم تغییر بدی.
خب، فرض کنیم راز رو پیدا کردیم، تیم رو ساختیم و محصولم آماده است. آیا مشتری خودش میاد؟
وای، این بزرگترین توهم فانتزی مهندس هاست.
آره، فکر میکنن محصول خوب خودش فروش میره. ولی توزیع و فروش به اندازه خود محصول مهمه.
اگه کانال توزیع نداشته باشی، بهترین تکنولوژی دنیا هم تو آزمایشگاه خاک میخوره. بازاریابی باید انقدر ظریف باشه که مشتری حس نکنه داری بهش چیزی میفروشی.
یه قانون طلایی هست که میگه اگه فروشنده ای نمیبینید، یعنی خودتون محصول هستید.
دقیقاً. و این برمیگرده به همون ایده که تکنولوژی باید 10 برابر بهتر باشه.
آره، چون انسان‌ها تنبلن. اگه نرم افزارات فقط 20% بهتر باشه، کسی دردسر تغییر دادن رو به جون نمیخوره. هزینه روانی تغییر بالاست.
برای همین شرکت‌های انرژی پاک تو دهه گذشته شکست خوردن. اونا فکر می‌کردن با 5% بهبود تو پنل خورشیدی میتونن دنیا رو نجات بدن.
در حالی که وارد یه رقابت فرسایشی شدن و از بین رفتن. اونا محصول 0-1 نداشتن.
و میدونی نکته جالب درباره بنیانگذارهای موفق چیه؟ اونا اصلا آدمای عادی نیستن.
آره، ویژگی‌های عجیبی دارن. ممکنه به شدت خجالتی باشن، ولی رو صحنه یهو کاریزماتیک بشن.
خلق آینده از 0-1 یکم دیوانگی میخواد. تو منحنی نرمال جامعه جا نمیگیرن.
خب، بیایید یه مرور سریع و پر انرژی روی چیزهایی که امروز یاد گرفتیم داشته باشیم. پیشرفت واقعی افقی یا کپی برداری نیست، از 0-1.
باید به دنبال انحصار باشید، نه رقابت. رازهای کشف نشده رو پیدا کنید.
توضیح هم به اندازه خود محصول اهمیت داره.
و یادمون باشه که آینده رو نمیشه از رو نمودارهای گذشته پیش بینی کرد. باید ساختش.
حالا یه چالش فکری برای شما که دارید گوش میدید. به مهارت‌ها و محیط اطراف خودتون نگاه کنید. چه باوری تو صنعت یا زندگی روزمره شما هست که همه چشم بسته قبولش دارن، ولی شما میدونید که اشتباهه.
اون همون نقطه صفر شماست که منتظر به یک تبدیل بشه.
دقیقاً. اون حقیقت پنهانی که فقط شما می‌بینید همون راز شماست. از اینکه تو این بررسی عمیق همراه ما بودید خیلی ممنونیم. همیشه مستقل فکر کنید و خالق آینده خودتون باشید.